با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. من ارژنگ بامشاد هستم و در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته با شما هست. هفته ای که گذشت ما در تداوم اون جنگ فرسایشی هستیم که بین مردم و حکومت جریان داره. جنگ فرسایشی است که بعد از اینکه اون جنگ پرشتاب و هر مبارزاتی که مردم تحت عنوان انقلاب ژینا یا خیزش سراسری زن زندگی آزادی انجام دادن و برخی از نیروهای راست و اپوزیسیون راست و کسانی که به نیروهای سلطه‌جوی خارجی توهم داشتن تصور میکردن که توی جنگ پرشتاب میتونن وضعیت را یکسره کنن و قدرت سیاسی رو در بالا به دست بگیرن و برای نظام استبدادی که وجود داره اونها چتر خودشون رو پهن کنن، بر اون شکست. الان ما شاهد هستیم که جنبش داره مبارزه خودش را در اعماق به پیش میبره و این وارد جنگ فرسایشی شدیم که بین حکومت و رژیم هست. خب حکومت تصورش اینه، یا تبلیغ میکنه در بین هواداران خودش که اون هواداران 10% که داره، یا به قول اون مستندساز بیت یا مستندسازی که قبلا حزب الله بود مطرح کرده بود، موگویی که تمام تبلیغات صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای بسیج همون 10 میلیون، حالا اگه 10 میلیون باشن یا اون 10%، پایه خودش هست. چرا؟ که فکر میکنه که با اون 10% میتونه جامعه را اداره کنه و تصورش اینه که انگار جنبش را سرکوب کرده یا تبلیغ میکنه به جنبش را سرکوب کرده. ولی ما شاهد هستیم که حکومت علیرغم این تبلیغاتی که میکنه وارد فاز فروپاشی پرشتاب شده. وقتی صحبت از فاز فروپاشی پرشتاب میکنیم به چه معناست؟ به معنای اینه که بسیاری از نیروهای حکومتی و نیروهای خودی حکومت الان به این نتیجه رسیدن که حاکمیت دیگه نمیتونه بر جنبش مردمی پیروز بشه. ولی اینکه جنبش مردمی میتونه پیروز بشه، اونها به این نتیجه قطعی رسیدن که حتما این کار صورت میگیره. ما نمونه هایی که تو این هفته گذشته داشتیم، به نظرم میشه نمونه ها رو یک بار مرور کنیم و متوجه میشیم که به چه شکلی این فروپاشی داره با سرعت انجام میشه. خب در این هفته حاکمیت یا اون جبهه پایداری که تقریبا تبهکارترین و داعشی ترین بخش حکومت هست، یعنی اون مجموعه پایداری چیا که مافیای قدرتمند اقتصادی هستن، با بخشهایی از سپاه در هم تنیده هستن، با مصباحی ها با هم یک کاسه هستن، بخشهایی از حجتیه درشون ادغام شده، جمعیت مؤتلفه اسلامی درشون هست. این طیف، یعنی طیف داعشی های اصل یا داعشی های هار، اینها قدرت به دست گرفتن و سعی میکنن که با حمایتی که بیت از اونا کرده و حمایت سرراستی که خط خامنه ای پشت اونا هست، فکر میکنن که میتونن جنبش را سرکوب کنن و این بود که گشت ارشاد را دوباره به جامعه برگرداندند. حالا بر سر خود این که گشت ارشاد را کی برگردونده، جرأت ندارن که بگن که آقا من این فلان کس این کار کرده. انیسه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور زنان و جوانان مطرح کرده بود که رئیسی در این رابطه موضعی نداره و باعث از وزارت کشور پرسید. سردبیر کیهان تکتیر انداز بیت حسین شریعت مداری مطرح کرده نه، این به دستور شخص رئیسی و اجهی گشت ارشاد باز گشته و بخشای دیگه هم باش مخالفت کرده. ولی خود این که اینها با ترس و لرز گشت ارشاد برگردندن و تزلزل دارن تو این قضیه، نشوندنده از جنبش زنان به جنبش زن زندگی آزادی وحشت دارن. توجه کنیم که خود این مسئله گشت ارشاد و تلاشی که داره صورت میگیره که بتونن این جامعه را به عقب برگردوندن، با مقاومت سریع خیلی گسترده‌ای در درون خود نیروهای حکومتی، بخش‌های مختلف جنبش حکومتی روبرو شده. محمد خاتمی در صحبت‌های و بیانیه‌ای که در مورد گشت ارشاد مطرح کرد، گفت اصلا بازگشت گشت ارشاد یعنی خود براندازی حکومت. خب خود براندازی حکومت نام دیگه از فروپاشی هستش، که به نظرم این نکته خیلی مهمی است. از طرف دیگه مهدی نصیری، کسی است که 10 سال یا مدت 7 سال سردبیر روزنامه کیهان و صبح دو تا روزنامه افراطی حکومت بوده و نماینده خامنه‌ای و خمینی و خامنه‌ای بوده در این روزنامه و و خب کسی است که احتمالا ارتباط های خیلی نزدیکی با بیت داشته، ارتباط های بسیار نزدیکی با سران رژیم داشته. الان متوجه شده که این اوضاع به شیوه سابق بر نمیگرده و این سیاستی که حکومت داره پیش میبره سیاست شکست خورده است. اون اومده بر مزار ژینا امینی دخت ایران ظاهر شده، اونجا خودشون ویدیو از اونجا پر کرده و مطرح کرده که قتل ژینا به معنای قتل بشریت هست و در اونجا اعتراف میکنه که ما بایستی در برابر جنبش زن زندگی آزادی سر تعظیم فرود بیاریم، ارزش قائل بشیم و این جنبشی است که مردمی هست. یعنی کسی که خودش از طیف بسیار افراطی حکومت بوده وقتی برمیگرده و میاد میگه که این جنبش جنبش مردمی است، نشون دهنده یک اعتراف خیلی بزرگی هست که تو این رابطه داره صورت میگیره و این نشون دهنده بخشی از حکومتی هاست که برگشتن. یا در اقدام دیگه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در بیانیه از بازگشت گشت‌های حجاب در خیابان انتقاد کردن و گفتن که این برخوردی است نامعقول غیر انسانی با پدیده بی‌حجابی که در صورت میگیره. وقتی اینا رو نگاه میکنیم میبینیم پس بنابراین در درون حکومت یک قوقایی است. خب این بخشی است که حالا ما میبینیم طبعا در بین مثلا نیروهای سرکوب رژیم هم همین بحران هست. توجه کنیم که در درون سپاه یک نیروی یک دست نیست، هرچند قبلا فرماندهان سپاه اون 60 فرمانده سپاهی که رفته بودن در 13 دی ماه پیش خامنه‌ای به نظراتشون گفته بودن، بخشی از نظراتشون مطرح شده بود، انتقاداتشون مطرح شده بود. خب حالا کوثری معاون به قول معروف قرارگاه سارالدا که قرارگاه امنیتی تهران میاد مطرح میکنه که در این خیزش چند ماه گذشته بسیار از نمایندگان مجلس، بسیاری از فرماندهان ترسیده بودند و فکر میکردن کار حکومت تمام هست. به تصور خودش تصور میکنه که حالا کار حکومت که تمام نشده شاید الان بتونن حفظ کنن خودشون، در حالی که این توهم بیش نیست. توجه کنیم که سپاه نیرویی است که درش باندهای مختلف قدرت وجود داره. حالا این باندها باندهای مافیایی هستن که در اقتصاد نقش دارن، یا باندهایی هستن که قدرت‌های ویژه‌ای دارن و تأثیر دارن. می‌بینیم که مثلا در درون سپاه ما شاهد 4 تا رسانه هستیم که دیدگاه 4 تا گروه رو نشون میده. خبرگزاری فارسی یک دیدگاه داره بیان میکنه، خبرگزاری تسنیم دیدگاه دیگه است، جوان مثلا موازه دیگه داره، صبح صادق موازه دیگه داره. در انتخاب وزرا و حتی انتقاد به وزرا و بعض استیضاع وزرا بعضی وقتا میبینید که موازه بین این روزنامه یعنی 4 تا رسانه ای که اخص سپاه هست اختلافات جدی وجود داره. بعضی هاشون مثلا از وزیر آموزش پرورش سابق خبرگزاری فارس دفاع میکرد، ولی خبرگزاری تسنیم به جوان انتقاد میکردن، چون برعکس موازی که اینطوری است. بنابراین میبینیم که در درون سپاه هم یک دستی وجود نداره. خب این عدم یک دستی در درون نیروهای ارتش حتما وجود داره، در بین نیروی انتظامی وجود داره، در بین بسیج که بیشتر با مردم سر کار دارن، با مردم نزدیکن، خیلی گسترده‌تر مطرح میشه و وجود داره. یا افشاگری هایی که تو این دوره انجام شد بر سر مسئله اوقاف، اون افشاگری که وحید اشتری کرد علیه علم الهدا، افشا کرد علم الهدا را که این طرف مثلا چه غارتی رو انجام داده تو این رابطه، خب اینا افشاگری های کمی نیست. بنابراین ما پروسه فروپاشی را میبینیم و حاکمت مونده در این قضیه. حالا بگذاریم از این که شکستش در رابطه با برجام، شکستش در مورد موضع روسیه در جزایر سگانه تنف بزرگ تنف کوچک و ابو موسا، خود این شکست ها هم تأثیرات خیلی برجسته‌ای داره، بحران در درون حاکمیت گسترش داده. موازی که مثلا این روزها ظریف داره میگیره و ظریفی که قبلا میگفت من سیاست را مثلا زیاد بهش برخورد نخواهم کرد، کاندیدا نخواهم شده، میرم در دانشگاه تدریس میکنم، حالا دوباره تریبون های مختلفی میبینیم دیگه صحبت میکنه و موازی را بیان میکنه، نشون میده که بخشی از حکومت دیگه رسیدن به جایی که فکر میکنن که بایستی موازیشون رو روشن بیان کنن، اختلاف نظراتشون رو بیان کنن، مرزبندی های خودشون رو بیان کنن و به شکلی بعضی از اینا تلاش میکنن که با جنبش مردمی نزدیک بشن و از این طریق تصورشون این هستش که میتونن نقشی داشته باشن در تحولات آتی که میدونن قریب الوقوع هست. یعنی میدونن این حاکمیت، یعنی این ساختار قدرت، این دست و فرمونی که خامنه‌ای داره پیش میبره و بیت داره پیش میبره و نیروهای وابسته به بیت و اون نیروهای داعشی تر رژیم، اینها ره به جایی نمیبرن. میبینیم که بحث این که باعث رئیسی استعفا بده که جانشینش بشه، حتی بحث این است که رئیسی مسئله دور دومش مطرح نیست، در همین دور اول هم این که به جایی برسه موضوعی است که مورد تردید هست. این به نظر من میبینیم که وضعیتی است که حاکمیت درش گرفتار اومده. خب این حاکمیت از یک سو وقتی که این چنین کاری داره میکنه، تلاشش این هستش که نیروی مقابل خودش را تا اونجایی که امکان داره تضعیف کنه. یعنی مجموعه تلاش هایی که حاکمیت داره میکنه اینه که بیاد نیروی کار، چون اون بخش های از اپوزیسیون راست که متکی بودن به بخش های از به قول معروف بالای قدرت یا شبکه های مافیایی مثل اقتصاد یا بخش های ثروتمندی که فکر میکردن از طریق اونا میتونن کودتاهایی در درون حاکمیت انجام بدن و به قدرت برسن با حمایت کشورهای خارجی و تعادل رو به هم بزنن، اون پروسه است که نافرجام موند، شکست خورد به شکلی، ولی الان پروسه‌ای که داره شکل میگیره پروسه است که از پایین جنبش داره خودش را سازمان میده، تجهیز سازمان میده، حرکت میکنه. به این را با اتاق فکرهای رژیم متوجه هستن، یعنی بررسی هایی که اینا دارن میکنن، یه بررسی که همین اخیرا از طریق صدا و سیما انجام گرفته بود یا بخش هایی که از طریق نهادهای پژوهشی که به مجلس وابسته انجام دادن، میان در آوردن به طور دقیق که چه بخشی از جامعه با حجاب مخالفن، چند درصد مثلا نیروی جوان 25 ساله تا 40 ساله مخالف هستن، چه تعداد از زنان خانه‌دار مخالف حجاب هستن، همه اینا را اطلاعات ریز به دقیقی دارن. به این خاطر تلاشی که دارن میکنن اینه که نیروی اصلی پایین جامعه، یعنی زحمتکشان جامعه، کارگران جامعه، به این بخش ها را تا اونجایی که امکان داره اتمیزه کنن. ما میبینیم که تلاش حکومت برای اینکه بتونه این نیروی پایین جامعه را اتمیزه کنه خیلی گسترده است، یعنی هم مجلس، هم دولت و هم با حمایت قوه قضاییه یا بخوام دیوان مثلا عدالت اداری و انواع و اقسام اون ارگان هایی که دارن یا حتی شورای عالی کار، همه اینا تلاش میکنن که اون پروسه اتمیزه کردن نیروی کار را سرعت ببخشن. تمام طرحهایی که توی برنامه هفتم توسعه دارن سازماندهی میکنن متکی بر این است که چگونه هر چه بیشتر نیروی کار را به شکلی سازمان بدن که زیر شمول قانون کار نباشه. چرا؟ برای اینکه این قانون کار را قانون کار میدونن که زیر فشار جنبش مردمی در انقلاب 57 شکل گرفته و بخشایش از اون از حقوق کارگران دفاع میکنه. میخوان برن به طرح اون طرح جاله و اجاره، طرح اجاره و جاله، طرح است که کارفرما و کارگر یا کارپذیری به اصطلاحی که اینا به کار میبرن و کارفرما با خودشون توافق کنن، هر طور توافق کردن پیش برن. مثلا این میگه آقا من 2 ساعت برات کار میکنم یا 10 ساعت برات کار میکنم، در مقابلش این چیزا رو میگیرم، اینقدر مزد میگیرم یا اینقدر فلان میگیرم. هیچ تعهد قانونی پشتش قابیده نیست، هیچ تضمینی برای بیمش وجود نداره و همه اینا رو، یعنی میخوام برم به سمت این که خود کسی که مجبور به کار هست با کسی که بهش کار میده توافق کنه هر جور دوست دارن. خب این توافقات الان میبینیم که وقتی این بحث توافق پیش بیاد، یک نوع استثمار بسیار سنگین شکل خواهد گرفت که فلج کننده است. همین حالا همین طرح‌ها رو ما در نساجی ها، در مثلا بهیارها و بهرزها و در بخش های مختلف داریم میبینیم. مثلا فشاری که بر زنان دارن میارن، زنانی که تو نساجی ها کار میکنن، زنانی که توی واحدهای تولیدی دارن کار میکنن، واحدهای خدماتی دارن کار میکنن، که اینها نه تنها از هیچ حقی برخوردار نیستن، از حق بیمه، حق بازنشستگی و شمول قانون کار هم برشون نیست، بلکه دستمزدهاشون هم به شدت پایین هست. بعد از اینا قراردادهای سفید امضا میگیرن، از هم اینا امضا میگیرن، اصل انگشت میگیرن که هر وقت کارفرما خواست اینا رو اخراج کنه. به این شکل این نیروی کار رو همیشه محتاج خودشون دیگه هم میدارن، همیشه کاتوری ازشون تضمین میگیرن که نتونن متحد بشن، نتونن متشکل بشن، به شکلی هست. از اون ور میبینیم حتی مثلا در شرکت نفت، غیر از اون بخش کوچیکی که استخدام دولت هست، بخش های عظیمی از نیروی شرکت نفت و بخش های پروژه های مختلفش کارگران پروژه‌ای هستن، کارگرانی هستن که پیمانکاری هستن و زیر شرکت‌های چند لایه‌ای پیمانکاری دارن کار میکنن. یعنی یک پیمانکار بزرگ میاد قرارداد میگیره به یک پیمانکارای کوچک تقسیم میکنه و این پیمانکارا با کارگرا و بعضی از سرکارگرا تماس میگیره با دستمزد بسیار پایین، بدون اینکه زیر پوشش قانون کار باشن این کارو انجام میدن. یعنی خود مسئله‌ای که میبینیم به شدت مسئله اتمیزه کردن نیرو کار یکی از وظایفی است که ندارن، هدفهایی است که دارن به کار میبرن. در کنار اون میبینیم که سرکوب دستمزدها هست که به این ارتباط خیلی نزدیکی داره، تا جایی که دستمزدهای حداقل دستمزدی که امروز وجود داره اساسا امکان پوشش هزینه های زندگی مردم ها نمیده. هزینه مثلا شما حساب کنید که الان برای اینکه یک نفر بخواد یک خونه داشته باشه، یک خونه کوچیک برای زندگیش داشته باشه، باز 90 سال کار کنه. یعنی مسئله مسکن تا این حد مثلا بحرانی هست، به شکلی اینها اون مسکن اجتماعی رو که بایستی دولت تضمین کنه و تو قانون اساسی هست رو زیر پا گذاشتن و عملا در راستای منافع مافیایی ساخت و ساز دارن تو این زمینه کار میکنن، مثلا مسکن به کنار گذاشته شده. یا حقوق بازنشستگی رو ما میبینیم که نه تنها دولت به اون نهادهایی که باز حقوق بازنشستگی رو بدن، اون بخشی از حقوق بازنشستگی رو پرداخت نمیکنن و فشار سنگین میارن رو بازنشستگان، همون چیزی که باعث شده که اعتراضات گسترده‌ای در بخش‌های مختلفی شکل بگیره. بنابراین خود مسئله سرکوب دستمزد، اتمیزه کردن نیروی کار، جلوگیری از تشکل‌یابی کارگران، مسئله حذف قانون کار، با گسترش شرکت‌های پیمانی، حق حذف بیمه‌های اجتماعی مثل بیمه بیکاری، بیمه سلامت و از اون بر نپرداختن به مسئله مسکن و حق مسکن که بر اینا وجود داره و مسئله بازنشستگی، همه اینا چیزهایی است که میخوان نیروی کار را به شدت پرس کنن و نگذارن که نیروی کار سازمان یافته بشه، متحد بشه، همراه بشه. ولی علیرغم همه این تلاش هایی که داره صورت میگیره، میبینیم که باز رژیم ناتوان هست که از این که بتونه کنترلی را بر این جنبش اعمال کنه، برای اینکه شاهد این هستیم که اعتراضات روز به روز گسترده‌تر میشه، برای اینکه این جنبش جنبشی است که از پایین داره میجوشه میاد بالا. یعنی جدا از اینکه جنبش زنان برای حجاب، که خب حجاب یک مسئله، یک بارها هم روی این قضیه صحبت کردیم که یک تیکه پارچه نیست، حجاب یعنی حق برابری زنان در ارث، در حق حضانت، در نمیدونم حق انتخاب همسر، حق انتخاب شغل، حق آزاد مسافرت، حق طلاق و مجموعه چیزهایی که و حق دخالت در امور سیاسی جامعه، یعنی این برابری حقوقی که مطرح میکنند، خب همه اینا هست. اینه که مبارزه برای حجاب امروز یک مبارزه بسیار گسترده شده که رژیم هر چی تلاش میکنه اینو سرکوب کنه، ولی این جنبش داره با قدرت تمام پیش میره. میبینیم که هر روز داره صحبت از این هستش که امروز فلان هنرمند معروف را به خاطر اینکه به جای روسری کلا سرش گذاشته را محکوم میکنن، اونم محکومیت هایی که اصلا چندشاوره. یکی را محکوم کردن به اینکه این باعث بره تو کلاس های بازآموزی روانشناسی، یکی را محکوم کردن به 5 سال عدم استفاده از رسانه های مجازی و تبعید مثلا به سرنام، یکی را محکوم میکنن به چیزهای مختلف دیگه. یعنی فکر میکنه رژیم با این کارها بشر ایجاد میکنه، در حالی که واقعیتش این هستش که رژیم تو این زمینه شکست سنگینی خورده. یعنی جنبش دفاع از آزادی پوشش، یعنی اون جنبش آزاد پوشان که هر که حق چی دلش میخواد باید بپوشه و خودش تصمیم میگیره چطوری حق پوشش داشته باشه، رژیم را مشاله کرده و همون بازگشت گشت ارشاد هم که بازگشت شکست خورده است با همین هدف هست. برامون میبینی که جنبش عقب نشینی نکرده، داره پیشروی میکنه. ما در زمینه جنبش بازنشستگان هم میبینیم که با قدرت داره اینجا و اونجا شکل میگیره و حرکت میکنه. بنابراین در جنگ فرسایشی که بین حاکمیت و بین مردم داره صورت میگیره، حاکمیت تمام نیروهای خودش رو به میدان آورده. یعنی ما میبینیم که نیروی سپاه هست، نیروی بسیج هست، نیروی انتظامی هست، امنیتی ها هستن، لباس شخصی ها هستن، اون بخش های عقب‌مانده جامعه که ساندیسورای جامعه هستن که اینا رو میندازن تو خیابون ها، زن مرد که بیان نمیدونم حمله کنن، عکس برداری کنن، فیلم برداری کنن، اینا هست. و در کنار اون بخش از نیروهای زندانی هستن که فریب میخورن و میارن اینا رو به عنوان اینکه شما رو آزاد میکنیم، و نیروهایی که مثلا کسایی که محکومین حبس ابد هستن میارن وارد میکنن به عنوان نیروی سرکوب یا نیروهایی که با خشونت تمام برخورد میکنن. بنابراین حاکمیت تمام امکانات خودش رو وارد کرده برای اینکه این جنبش را جلوش بگیره، اما جنبش مردمی هنوز همه نیروی خودش رو وارد نکرده. یعنی اون گره ای که وجود داره اینه که حاکمیت تمام نیروی خودش رو وارد کرده. حتی ببینیم که برای اینکه بتونه جنبش دانشجو رو سرکوب کنه، نیروی حزب جیش الشعبی را، جوانان جیش الشعبی عراق را دارن وارد میکنن دانشگاه ها. که بیانیه که معلمان علی گودرز داشتن خب بیانیه بسیار تمیزی بود و دقیقی بود که مطرح کردن خب اینا اگر میخوان بیان تحصیل کنن خب بیان مثل کسای دیگه تون دانشگاه های آزاد که کلی کرسی های آزاد داره بیان پول بدن اونجا، چرا برای دانشگاه های دولتی ایران که این بایستی حق جوانان ایران باشه اونجا میان به اینا امکانات تحصیل میدن. توجه کنیم که توی آماری که همین چند مدت پیش مطرح شد 2% قبول شدگان دانشگاه در رده های مختلف 2% کسایی هستن که از دهک های پایین جامعه هستن، بقیه همه از دهک بالای جامعه هست. نشون میده که چقدر این آموزش طبقاتی شده و چقدر امکاناتی را که قرار بود آموزش رایگان باشه را از نیروی زحمت کشان، از فرزندان کارگران، از فرزندان تویی دستان و بور دستان دارن بر معروف نمیدن به اونا، ولی در عوض میدن به چی؟ نیروی هشت و شبی. نیروی هشت و شبی رو وقتی تو این دانشگاه میارن فقط به خاطر آموزش نیست، اینها نیروهایی هستن که خب نیروهای به قول معروف نیابتی رژیم در خارج از کشور هستن. ممکن همینا از زینبیون هم بیارن فردا، از فاطمیون هم بیارن، از حزب الله لبنان هم بیارن به دانشگاه رو از این طریق با نیروی جوان سرکوبگر وابسته به حکومت سرکوب کنن. بنابراین اینجا یک طرح سرکوبگری بسیار روشنی هست که داره اتفاق میفته، یعنی یکی از اهرم‌هایی که رژیم داره انجام میده برای اینکه بتونه این جنبش رو سرکوب کنه. خب بنابراین این که میگم رژیم همه ظرفیت های خودش رو داره میاره، نه تنها ظرفیت های داخلیش بلکه از ظرفیت های نیابتی خودش از نیروهایی که تربیت کرده اونها رو هم داره وارد میدان میکنه، یعنی تمام امکانات رو وارد کرده تا بتونه این موج رو بگذرونه، در حالی که این موج موجی نیست که بشه ازش گذر کرد. یعنی جنبش زن زندگی آزادی جنبش قدرتمندی است که تازه داره وارد اون فاز اصلی خودش میشه، فاز سازمانیابی. خب وقتی ما از سازمانیابی صحبت میکنیم اینه که این جنبش مردمی اگر بخواد همه امکانات خودش رو وارد میدان کنه نیاز داره که اولا بگه امکاناتش کجا هست، چگونه سازمان میده، به چگونه این سازماندهی رو هماهنگ میکنه و این هماهنگی و همگامی رو ایجاد میکنه. ما واقعیتش هستش که تو شرایطی هستیم که جنبش کارگری ایران، جنبش زحمت کشی ایران هنوز به قدر کافی سازمان یافته نیست. آره بخشهایی از اون جنبش سازمان یافته است، مثلا ما شورای هماهنگی تشکلهای صنفی سراسری معلمان رو داریم، ولی خب این یک نمونه است. ما سندیکای کارگران شرکت واحد رو داریم، این یک نمونه است. سندیکای هفت تپه رو داریم، تشکلهای صنفی دانشجویی رو داریم، ولی ما دو تا عرصه را که باعث می‌بینیم که چگونه سازماندهی صورت می‌گیره. وقتی صحبت از این می‌کنیم که سازماندهی در معلمان هست و آغاز شده و داره پا میگیره، خب فقط معلمان نیستن که نیروی خدمات جامعه هستن، ما بخش گسترده‌ای در بهداشت کارکنان بهداشت هستن، پرستاران هستن، بهیاران هستن، بهورزها هستن و بخش‌های مختلفی که در بخش خدمات هستن، تو بیمارستان‌های مختلف، تو بخش‌های مختلف هستن، سازمان یافته نیستن، تشکل‌های اولیه دارن، ولی تشکل سراسری نیروی بخش بهداشت وجود نداره. وقتی اون تشکل به وجود بیاد یه قدرت سراسری است که میتونه اعلام کنه که آقا ما در اینجا اعتصاب میکنیم به این دلیل، این خواسته رو داریم، همونطور که معلمان اینجا اونجا در خواستهای خودشون رو مطرح میکنن، خواستهای خودشون رو مطرح میکنن، مثلا همین خواست آزادی معلمان به تلاش برای جمع‌آوری 1,000,000 امضا، 100,000 امضا. ما از اون ور میبینیم که مثلا سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه رو داریم، ولی خب تهران تنها شهر ایران نیست، ما شهرها کلان شهرهایی مثل تبریز داریم، مثل اصفهان داریم، مثل شیراز داریم، مثل مشهد داریم، مثل کرمان، کرمانشاه، رشت و شهرهای مختلف دیگه ای که وجود دارن. خب این شهرها اگر در اونجا هم سندیکاهای وجود بیاره، سندیکاهای اتوبوسرانی اون شهرها هم شکل بگیره و این سندیکاهای شهرستانهای مختلف، سندیکاهای اتوبوسرانی با سندیکاهای اتوبوسرانی تهران اتحادیه سراسری رانندگان اتوبوس‌ها رو شکل بدن، اون موقع قدرتشون بسیار قوی تر خواهد بود. ما در بخش فولاد، که فولاد بخش‌های مختلفی توی جامعه است، ذوب‌آهن است، بخش‌های مختلفی توی کرج، توی عراق و کرج و شهرهای مختلف وجود داره، هپکو رو داریم، آذرآباد داریم، بخش‌های مختلف داریم، تو معادن همینطور. اگر این سندیکاهای رشته ای شکل بگیرن و این سندیکاهای رشته ای تبدیل بشن به سندیکاها به اتحادیه های سراسری، اون موقع ما شاهد این هستیم که این همکاری ها مثلا بعدا میدونه وقتی که یک تصمیم سراسری گرفته میشه یک نیروی قدرت کارگری واحد را شکل خواهد داد. اون موقع میشه بین بخش خدمات، حالا خدمات مثلا خدماتی که توی آموزش پرورش هست، توی بهداشت هست، توی حمل و نقل هست، این هماهنگ کنه خودش را با بخش های تولیدی جامعه، فولاد یا بخش های مثل نیشکر و بخش های مختلفی که تولیدات کشاورزی دارن هست. حالا در کنار این ما حمل و نقل بین شهری رو داریم، حمل و نقل ریلی رو داریم، حمل و نقل دریایی و هوایی رو داریم که خود اون نیاز داره که با هم اتحادی های رسته‌ای و سنفی خودشون ایجاد کنند و اتحادی های سراسری خودشون ایجاد کنند. اگر چنین اتحادی های شکل بگیره به بخش های مختلف با هم هماهنگ بشن، اون موقع ما شاهد یک نیروی قدرتمند سراسری خواهیم بود که میتونه طبقه کارگر ایران، بخش های مختلف جنبش کارگری ایران، یعنی بخش کارگران خدمات، کارگران تولیدی، کارگران کشاورزی و کارگران بخش های مختلفی که وجود دارن مثل حمل و نقل اینا، اون موقع میتونن تصمیم واحد بگیرن که فلان کارو میکنیم و هیچ قدرتی در مقابلشون نمیتونه مقاومت کنه. بنابراین ما در یک طرف نیاز به یک سازماندهی صنفی داریم و این نیاز سازماندهی صنفی برای اینکه بتونه نقش قدرتمندی باشه نیاز به یک سازماندهی اتحادیه‌ای داره. بعد این اتحادیه‌ای که شکل میگیره توی صنف های مختلف، رشته های مختلف تولیدی و خدماتی، اون موقع میتونه اینا خودشون رو هماهنگ بکنن و چیزی که از پایین جامعه شکل میگیره و حکومت هم نمیتونه جلو اینا رو بگیره. حالا درست میکنه تلاش میکنه اینا در هم بشکنه، ولی خواستایی که میشه تحمل کرد، یعنی درست در سرکوب فاشیستی در نوع سرکوبی که ما باش توی 30 سال 40 سال گذشته روبرو بودیم، میبینیم که مثلا سندیکای سراسری معلمان شکل گرفته، سندیکای هفتپه شکل گرفته، سندیکای شرکت واحد شکل گرفته، تشکلهای صنفی دانشجویان مستقل شکل گرفته. خب اینا زیر سرکوب دارن شکل میگیرن، بنابراین پس امکان پذیر هست و این چیزیست که حالا که جنبش داره گامهای اساسی به پیش برمیداره، بنابراین میشه روی این قضیه کار کرد و مسئله سازماندهی را که میتونه نیروی قدرت جامعه را وارد یک فاز بسیج بکنه به شکل گسترده میشه این قضیه را بهش تاکید کرد. خب سازماندهی در اصناف مختلف به رشته های مختلف تولیدی و خدماتی و تنها جایی نیست که فرودستان جامعه حضور دارن، یک بخش گسترده از فرودستان جامعه در محیط های زندگی کار میکنه، یعنی اون بخش که سازماندهی در محیط کار بود برمیگرده به صنوف مختلف، به رشته های مختلف تولیدی و خدماتی و کشاورزی، و از اون طرف ما محیط های زندگی رو داریم. محیط زندگی وقتی مطرح میکنیم، خب یکی از مهمترین جاهایی هست محلات هست، شرک های زندگی هست. شما نگاه کنید که وقتی مثلا یک محله بتونه خودش را متحد کنه، سازماندهی کنه و نیازهای محله را به شکلی تامین بکنه، چون نیازهای محله اون چیزی که الان باز شوراهای محله این کارو انجام بدن، شوراهایی که اینا مدام دارن سرکوب میکنن، تو انتخاباشون دست میبرن، نمیذارن شکل بگیرن و هر جایی هم که کسی نیروی مردمی هست میان به شکلی پرونده سازی میکنن به جلوش میگیرن. ولی خب میشه در کنار این قضیه اشکالی از تشکلهای محلاتی شکل داد، واحدهای انجمنهای محلی هستن، شوراهای محلی هستن یا هر اسمی که روش گذاشته میشه که مسائل محلات رو مطرح کنن. خب تو اینطور جایی، یعنی اون تشکلهای محلی که شکل میگیرن، خواستهای محلات بسیار روشن هست. مثلا یکی از مهمترین مشکلاتی که الان تو این جامعه باش درگیر هست مشکل اقتصاد هست. اگر در این محلات شکلی از تعاونی های مصرف شکل بگیره که هماهنگ کنن، اونجا مثلا فلان محله نیازهایی که دارن و بتونن از طریق اون تعاونی که شکل میدن با تعاونی های تولید رابطه بگیرن یا با جاهایی که مسائل کشاورزی و تولید کشاورزی وجود داره تماس بگیرن یا اونجایی که واردات وجود داره صد شکنی کنن تو این رابطه، میتونن بسیار از چیزها رو ارزان‌تر تهیه کنن و در اختیار هم دیگه بذارن، یا خود این قضیه تشکل تعاونی ها میتونن در بسیاری از زمین‌ها فشاری را که بر بخش‌های به قول معروف آسیب‌پذیرتر جامعه هست کاهش بدن تو این زمینه. بنابراین تشکل‌های محلی به این تشکل‌ها پیوند بکنن، به شکلی از تعاونی ها میتونن جامعه را به شکلی سازمان یافته بکنن در مقابل فشاری که داره حاکمیت میاره. درسته که حاکمیت میاد تو محله از طریق مساجد، از طریق بسیج سعی میکنه کنترل کنه، ولی خب از اون برم نیروی مردمی باعثی بتونه تشکلهای خودش شکل بده. شکلهایی از هماهنگی به کار را ما تو شهرک ها داریم میبینیم. شهرک هایی هستن که میان اونجا خب انجمنهایی دارن، انجمنهای محلی دارن که میان بر سر مسائلی که اون شهرک داره بحث بررسی میکنن، برخورد میکنن. خب همونا اگر به شکل مردمی شکل بگیره یا مردمی تر بشه، میتونن بسیاری از خواستا و نیازهای خودشون در اونجا مطرح کنن و از اون طریق پیوند بدن خواستهای خودشون با محلات مختلف، با شهرک های مختلف، به این شکل یک نوع قدرت سراسری ایجاد کنن. اون نیرویی که اینا را میتونه پیوند بده، مثلا مسائل تشکل های محلی و تشکل های سنفی را، دو نیرو هستن. یکی زنان هستن که نقش بسیار برجسته‌ای دارن که دو هر دو جا حضور دارن، هم در نیروی کار هستن و تو هم توی محله نقش برجسته دارن. واقعیت نیستش که فقر در جامعه ایران زنانه شده. فشار زندگی توریستون مدیریت اقتصاد معیشت خانواده دست زناست. اونا هستن که باعث طوری اقتصاد خونه رو سازمان بدن که تو این شرایط فقر و تو این شرایط فلاکت که بتونن زندگی بچه هاشون رو تامین کنن، زندگی خونه رو بچرخونن، به بسیاری از جاها اولاد رو اونا به اونا اداره میکنن و فشار سنگینی رو اونا میاد. میبینیم که همین باعث شده که هیچ خانواده ای نمیتونه الان با یک نانآور کار کنه. زنان وارد کار شدن و اونم کارهایی که به شدت در مورد زنان هیچ نوع قانونی رعایت نمیشه و فشار سنگینی رو اونا میاد. و این نیرویی که نیروی جنگی قدرتمندی است و این نیرویی که پایه توده‌ای و زحمتکشی جنبش زن زندگی آزادی است. و این میتونه، این نیرو میتونه تا اونجایی که امکان داره پیوند ایجاد کنه بین خواستهای تشکل‌های محلی و تشکل‌های سنتی که وجود دارن، مثلا معلمان که زنان معلم که نقش خیلی برجسته‌ای تو این رابطه دارن، یا زنان پرستار که نقش برجسته‌ای تو این رابطه دارن، و همینطور ببینید توی خدمات بخش های تولیدی مثل نساجی ها، مثلا بخش های شرکت های مثلا دارویی که دارن، بسته‌بندی شرکت های بسته‌بندی و همه جا. به این شکل می‌بینید که بنابراین زنان یک نیرویی هستن که میتونن پیوند بین دو بخش تشکل های صنفی و محیط کار را با تشکل های محیط زندگی را با هم هماهنگ کنن، شکل بدن. از طرفی ما می‌بینیم که بازنشستگان هم اون نیرویی هستن که از یک طرف با شاغلین رشته های خودشون سر کار دارن، از یک طرف اینا در محیط های زندگیشون مطرح شون، اینا الان شاغل نیستن، بنابراین نقش اصلیشون رو تو محیط های زندگی که هستن میتونن بازی کنن. بنابراین تشکل های معلم بازنشستگان که شکل گیره، که خود اینم تشکل های صنفی هستن، مثلا بازنشستگان مخابرات هستن، بازنشستگان فولاد هستن، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، بازنشستگان تامین اجتماعی، همه اینها خواستهایی دارن که هرچند تفاوت‌هایی داره در مورد بخشی از بخش‌های جزئی از خواستشون، ولی در خواست‌های اساسیشون که تامین اجتماعی سراسری هست، تامین اجتماعی که زندگی حداقلی به شایسته انسانی رو برای اونا تامین کنه هستش، خب اینا چیزی هستش که در اینجا با هم هماهنگ هستن، واحد هستن. خب اینها از یک طرف میتونن با نیروی شاغل ارتباط داشته باشن، با اون تشکل‌های بخش های تولیدی خدماتی و صنفی، از یک طرف در محیط های اجتماعی که زندگی میکنن نقش دارن. بنابراین این هم یک حلقه واسطی هستن بین تشکل های محلی و تشکل های صنفی. بنابراین اگر این شکل هایی از این تشکل یابی به وجود بیاد، تشکل هایی که میتونن این بخش ها رو بس کنن، جامعه به شکلی قوام پیدا میکنه. این جامعه قوام یافته میتونه تا اونجایی که امکان داره خواستهای خودش را به شکلی مطرح کنه، به شکلی مسائل خودش را پیش ببره و در مقابل موج سرکوب مقاومت کنه. به نظرم این اون چیزیست که از این طریق هست که میشه ظرفیت‌های جنبش مدنی جامعه، جنبش پایین جامعه، جنبش مطالباتی جامعه را به وجود بیاره. بنابراین از طریق این سازمانیابی هست که ما میتونیم دو بخش جنبش را، یعنی دو بخشی را که یک بخش جنبش آزادی خواهانه هست، جنبش آزادی خواهانه زنان هست، جنبش آزادی خواهانه جوانان هست برای یک زندگی مدنی بهتر، و از اون ور جنبش مطالبات مبارزاتی است. اینها را به هم باید نزدیک کنیم، اون چیزی که هنوز ایجاد نشده که خود این سازمان یابی، خود این تشکل یابی که اگر انجام بگیره میتونه این رابطه را به شکل برجسته‌تری هماهنگ کنه، نزدیک کنه به هم دیگه. به ما شاهد این باشیم که پیکار برای آزادی به پیکار برای نان با هم گره بخوره. یعنی از یک طرف تشکل داشته باشیم، تشکل صنفی و تشکل محلات، از یک طرف خواستهای مبارزاتی که برای آزادی صورت میگیره در همه زمینه‌ها، آزادی که آزادی برابر حقوقی زن و مرد هست، برابر حقوقی شهروندان ملیت‌های مختلف هست با خواستهایی که دارن، از اون بر آزادی گرایش جنسی هست، آزادی گرایش مذهبی هست و همه اینا در حوزه آزادی ها میگنجه. گرایشاتی که جوانان دارن، نیروی جوانی که خواهان یک زندگی امروزی و مدرن هست و نیازهایی که داره، به وقتی خودش مقایسه میکنه با جوانان بخش‌های دیگه جهان متوجه میشه که چطور آینده‌شو دارن تباه میکنن، زندگیشو دارن تباه میکنن، امیدش با آینده رو در هم میشکنن. بنابراین اینجا مبارزه با آزادی یک مبارزه بسیار گسترده و فراگیری هست که وجود داره، در این بخش‌های مختلف جامعه باش درگیر هستن. یعنی آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات و مجموعه چیزهایی که در اینجا هست و برابر حقوقی که بین بخش‌های مختلف باشه. از یک طرف اون خواست‌هایی که پایه طبقاتی دارن و نیاز داره به اینکه جامعه چیکار کنه، یک زندگی حداقلی رو داشته باشه، که در اینجا مبارزه برای تأمین اجتماعی فراگیر یک چیزی هستش که میتونه، یعنی مبارزه برای بهداشت رایگان، برای آموزش رایگان، برای حق مسکن قابل زیست و قابل پرداخت تو این زمینه، برای حق بیمه بیکاری، حق بازنشستگی، اینا هم چیزهایی است که جزء مطالبات مبارزات مطالباتی کارگران زحمتکشان به تهیدستان هستش. بنابراین اگر این مبارزه برای نان که این همه عرصه رو در بر میگیره و تامین اجتماعی، شغل و مجموعه کنارش هست و اون آزادی ها هست در اینجا، این دو تا مبارزه با هم پیوند بخوره، یک نیروی وارد میدان میشه که هیچ قدرتی نمیتونه در مقابلش مقاومت کنه. اگر چنین جامعه، چنین سازمان یابی پیدا کنه، یعنی از یک طرف سازمان پیدا کنه، تشکل‌های مختلف شکل بگیرن و جامعه شکل بگیره و از این در خواست‌های دو بخش جامعه، خواست‌ها برای آزادی و خواست‌ها برای نان، یعنی پیکار برای آزادی و پیکار برای نان، اینها در هم ادغام بشه، جامعه اون موقع میتونه تمام ظرفیت‌های خودش رو وارد میدان کنه. این اونجایی هستش که ما داریم میریم به سمتش و تنها از این طریق هست که میشه این حاکمیت را، یک حاکمیت سرکوبگر است، در هم شکست. توجه داشته باشید حاکمیت اسلامی یا حکومت اسلامی در این 44 سال مؤسس، سازمانده و ایجاد کننده بدترین نوع بنیادگرایی مذهبی است. بعضی وقتا آدم تصور میکنه که شاید این گروه داعشی دارن از طالبان تبعیت میکنن، از طالبان خط میگیرن و شیوه های طالبانی داعشی رو پیش برن، ولی در واقع وقتی نگاه میکنیم کسی که یا نیرویی که نیروی داعش رو بسیج کرده، نیروی طالبان رو بسیج کرده و شیوه های طالبانی را در 44 سال گذشته در ایران شکل داده، همین حاکمیت اسلامی است. یعنی حکومت اسلامی درسته حکومت شیعه است، ولی چون بر بنیادگرایی اسلامی تکیه داره، باعث رشد بنیادگرایی در کل خاورمیانه شده. یعنی افغانستان ثمره سیاست‌های بنیادگرایانه ایران است. نمی‌دونم داعش در عراق و شام و نمی‌دونم سوریه و شام و همه اینا که مطرح بکنن، همین القاعده همین نیرو هستن، همین تمام شکل‌های القاعده که مطرح هستن. یعنی این ایده حتی اون موقعی که آمریکا اومد با انقلاب افغانستان شروع کرد مجاهدین افغان سازمان داد، از الگوی همین جمهوری اسلامی نقشه برداری کرد، کپی برداری کرد، به اون رو سازمان داد. بنابراین جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی و اون انقلابی را که دزدیدن و تبدیلش کردن به انقلاب اسلامی، مؤسس بنیادگرایی در منطقه خاورمیانه بزرگ ما هستش که همه باش درگیر هستن و همه مشکل دارن. امروز این جنبش زن زندگی آزادی که داره شکل میگیره و داره پا میگیره و نیاز داره قدرتمند بشه و تمام این توضیحاتی که دادیم در مورد سازماندهیش، پیوند بخش و مبارزات بخش آزادی خانه و بخش مطالباتی و مبارزاتی، به این هستش که این جنبش باید بتونه این بنیادگرایی را که الان به اوج ترحوش خودش رسیده با روی کار اومدن اون سیاستی که خامنه ای پیش برده و بخش هار حکومت را بالا آورده، یک دست کرده یک پارچه کرده، به قول خالص سازی کرده. این اگر جنبش مردم ایران بتونه این نیرو رو در هم بشکنه، اون پروسه فروپاشی رو تشدید کنه، به یک انقلاب مردمی رو سازمان بده، کل خاورمیانه را نجات خواهد داد. یعنی ریشه بنیادگرایی را، به ستون اصلی بنیادگرایی را، به مؤسس و بنیانگذار بنیادگرایی در خاورمیانه در هم خواهد شکست. این اون چیزی است که بنابراین وظیفه جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه‌ای که در اینجا صورت میگیره، مبارزه‌ای فقط برای جامعه ایران نیست، مبارزه است که همسو با مبارزات تمام آزادی خواهان منطقه ما داره شکل میگیره. اگر این جنبش بنیادگرایی اسلامی نبود، نیروی مثل اردوغان و طرفدار اون نمیتونستن در قدرت برسن در ترکیه. حالا مسئله افغانستان رو به کنار بذاریم، مسئله نقش نیروهای شیعی و این ارتجای مذهبی در عراق رو کنار بذاریم، در حزب الله را کنار بذاریم، یا چیزهایی در جاهای مختلف بذاریم. بنابراین قدرت یا اون وظیفه ای که جنبش زن زندگی آزادی به عهده گرفته در هم شکستن بنیادگرایی اسلامی است، و این در هم شکستن بنیادگرایی اسلامی یعنی ریشه و بنیانگذار و مدافع رشد بنیادگرایی در خاورمیانه را در هم میشکنه. این وظیفه سنگینی است که جنبش زن زندگی آزادی ایران بر اون استوار هست و در سالگرد اون گامهایی که در این جنبش برمیداره برای سالگرد برگزاری انقلاب زیبای ژینا، اون وظیفه است که میدونه که این وظیفه وظیفه تاریخی است که بر دوشون هست. امیدواریم که این پروسه با قدرت تمام و با رشادتی که مردم ایران دارن به پیش برده بشه و موفق بشه، پیروز بشه.